حديث ششم.
الحديث السادس عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أصبح وأمسى والدنيا أكبر همه، جعل الله الفقر بين عينيه وشتت أمره، ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له. ومن أصبح وأمسى والآخرة أكبر همه، جعل الله الغنى في قلبه وجمع له أمره.
ترجمه. ابن ابی یعفور گوید که حضرت صادق علیه السلام گفت: کسی که صبح کند و شام کند و حال این که دنیا بزرگترین هم او باشد، قرار دهد خدا فقر را بین دو چشمش و درهم کند کار او را، برخوردار نگردد از دنیا مگر آنچه قسمت شده است برای او. و کسی که صبح و شام کند در صورتی که آخرت بزرگترین هم او باشد، قرار دهد خدا بی نیازی را در دل او و گرد آورد برای او کار او را.
شرح: بدون که از برای دنیا و آخرت اطلاقاتی است به حسب انظار ارباب عدوم و میزان معارف عدوم آنها، که بحث از حقیقت آن به حسب اصطلاح علمی مهم به امر ما نیست و صرف همت در فهم اصطلاحات و رد و قبول و جرح و تعدیل باز دارد پیاده راز سبیل. آنچه در این باب مهم است فهم دنیای مذمومه است که انسان طالب آخرت اگر بخواهد از آن احتراز کند با خبرت احتراز نماید، و آنچه اعانت کند انسان را در این سلوک راه نجات، و ما آن را انشاءالله در ضمن چند فصل بیان می‌کنیم و از خدای تعالی توفیق می‌طلبیم در سلوک این طریق.
فصل: بیان کلام مولانا مجلسی رحمت الله علیه در حقیقت دنیای مذمومه. جناب محقق خبیر و محدث بی نظیر مولانا مجلسی علیه الرحمه می‌فرماید: بدان آنچه از مجموع آیات و اخبار ظاهر می‌شود به حسب فهم ما این است که دنیای مذمومه مرکب است از یک اموری که انسان را باز دارد از طاعت خدا و دوستی او و تحصیل آخرت. پس دنیا با آخرت با هم متقابلند. هرچه باعث رضای خدای سبحان و قرب او شود از آخرت است، اگرچه به حسب ظاهر از دنیا باشد، مثل تجارات و زراعات و صناعاتی که مقصود از آنها معیشت عیال باشد برای اطاعت امر خدا و صرف کردن آنها در مصارف خیریه و اعانت کردن به محتاجان و صدقات و باز ایستادن از سؤال از مردم و غیران. و اینها همه از آخرت است، گرچه مردم آن را از دنیا دانند. و ریاضات مبتدعه و اعمال ریاییه گرچه با تزهد و انواع مشقت باشد از دنیاست، زیرا که باعث دوری از خدا شود و قرب به سوی او نیاورد، مثل اعمال کفار و مخالفان. انتها.
و از یکی از محققان نقل فرموید که دنیا و آخرت تو عبارت است از دو حالت از حالات قلب تو: آنچه نزدیک است و قبل از مردن نامش دنیاست، و آنچه بعد از این آید و پس از مردن است نامش آخرت است. پس آنچه از برای تو در آن حظ و نصیب و شهوت و لذت است قبل از موت، آن دنیاست در حق تو. فقیر گوید که میتوان گفت که دنیا گاهی گفته میشود به نشأه نازله وجود که دار تسرم و تغییر و مجاز است، و آخرت به رجوع از این نشأه به ملکوت و باطن خود که دار ثبوت و خلود و قرار است، و این نشأه از برای هر نفسی از نفوس و شخصی از اشخاص متحقق است. به جمله از برای هر موجودی مقام ظهور و ملک و شهودی است و آن مرتبه نازله دنیاویه آن است، و مقام بطون و ملکوت و غیبی است و آن نشأه صاعده اخرویه آن است. و این نشأه نازله دنیاویه گرچه خود به ذاته ناقص و اخیره مراتب وجود است، ولی چون مهد تربیت نفوس قدسیه و دار و تحصیل مقامات عالیه و مزرعه آخرت است، از احسن مشاهد وجودیه و اعز نشاعات و مختنمترین عوالم است پیش اولیا و اهل سلوک آخرت. و اگر این مواد ملکیه و تعبیرات و حرکات جوهریه طبیعی و ارادیه نبود و خدای تعالی مسلط نکرده بود بر این نشأه تبدلات و تصرمات را، احدی از نفوس ناقصه به حد کمال موعود خود و دار قرار و ثبات خود نمی رسید و نقص کلی در ملک و ملکوت وارد می شد. و آنچه در لسان قرآن و احادیث وارد شده از مذمت این عالم، در حقیقت به خود او رجوع نمی کند به حسب نوع و اکثریت، بلکه به توجه به آن به عراقی قلبیه و محبت به آن رجوع می کند.
پس معلوم شد که از برای انسان دو دنیاست، یکی ممدوح و یکی مذموم. آنچه ممدوح است حصول در این نشأه که دارالتربیه و دارالتحصیل و محل تجارت مقامات و اکتساب کمالات و تهیه زندگانی سعادتمند ابدی است که بدون ورود در اینجا امکان پذیر نیست. چنانچه حضرت مولا الموحدین و امیر المؤمنین صلوات الله علیه در یکی از خطبه های خود می فرماید: پس از آنکه شنید از یک نفر که ذم دنیا می کند،
این دنیا دار صدق لمن صدقها و دار عافیت لمن فهم عنها و دار غنا لمن تزود منها و دار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد أحباء الله ومصلى ملائكة الله ومهبط وحي الله ومتجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة ولنعم دار المتقين.
بحسب رواية عياشي از حضرت باقر عليه السلام تفسير بالدنيا شده است: پس عالم ملک که مظهر جمال و جلال است و حضرت شهادت مطلقه است به یک معنا مذمتی ندارد و آنچه مذموم است دنیای خود انسان است، به معنی وجهه قلب به طبیعت و دلبستگی و محبت آن است که آن منشأ تمام مفاسد و خطاهای قلبی و قالبی است. چنانچه در کافی شریف از جناب صادق علیه السلام حدیث می کند:
قال علیه السلام: رأس كل خطیئة حب الدنيا. وعن ابي جعفر علیه السلام: ما ذئبان ضاريان في غنم ليس لها راع، هذا في اولها وهذا في اخرها، باسرع فيها من حب المال والشرف في دين المؤمن.
پس تعلق قلب و محبت دنیا عبارت از دنیای مذموم است و هرچه دلبستگی به آن زیادتر باشد، حجاب بین انسان و دار کرامت او و پرده ما بین قلب و حق بیشتر و غلیظ‌تر شود. و آنچه در بعضی از احادیث شریف است که از برای خدا 70,000 حجاب است از نور و ظلمت، حجاب‌های ظلمانی تواند همین تعلقات قلبیه باشد به دنیا، و هر قدر تعلقات بیشتر باشد حجاب‌ها زیادتر است، و هرچه تعلق شدیدتر باشد حجاب قلیزتر و خرق آن مشکل‌تر است.
در بیان سبب زیاد شدن حب به دنیا: بدان که انسان چون ولیده همین عالم طبیعت است و مادر او همین دنیاست و اولاد این آب و خاک است، حب به این دنیا در قلبش از اول نشو و نما مغروس است و هرچه بزرگتر شود این محبت در دل او نمو می کند و به واسطه این قبای شهویه و آلات التزازیه که خداوند به او مرحمت فرموده برای حفظ شخص و نوع محبت او روزافزون شود و دلبستگی او رو به ازدیاد گذارد. و چون این عالم را محل التزازات و تعیشات خود می پندارد و مردن را اسباب انقطاع از آنها می داند و اگر به حسب برهان حکما یا اخبار انبیا صلوات الله علیهم عقیده‌مند به عالم آخرت شده باشد و به کیفیات و حیات و کمالات آن، قلبش باز از آن بیخبر است و قبول ننموده، چه رسد به آن که به مقام اطمینان رسیده باشد. لحاظا حبش به این عالم خیلی زیاد می شود.
و نیز چون فطرتاً انسان حب به بقا دارد و از فنا و زوال متنفر و گریزان است و مردن را فنا گمان می کند، گرچه عقلش هم تصدیق کند که این عالم دار فنا و گذرگاه است و آن عالم باقی و سرمدی است، ولی عمده ورود در قلب است، بلکه مرتبه کمال آن اطمینان است. چنانچه حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام از حق تعالی مرتبه اطمینان را طلب کرد و به او مرحمت کردید. پس چون قلوب یا ایمان به آخرت ندارند، مثل قلوب ما گرچه تصدیق عقلی داریم یا اطمینان ندارند، حب بقا در این عالم را دارند و از مرگ و خروج از این نشأه گریزانند. و اگر قلوب مطلع شوند که این عالم دنیا پست‌ترین عوالم است و دار فنا و زوال و تصرم و تغییر است و عالم هلاک و نقص است و عوالم دیگر که بعد از موت است هر یک باقی و ابدی و دار کمال و ثبات و حیات و بهجت و سرور است، فطرتاً حب به آن عالم را پیدا می کنند و از این عالم گریزان گردند. و اگر از این مقام بالا رود و به مقام شهود و وجدان رسد و صورت باطنیه این عالم را و علاقه به این عالم را و صورت باطنیه آن عالم را و علاقه به آن را ببیند، این عالم برای او سخت و ناگوار شود و تنفر از آن پیدا کند و اشتیاق پیدا کند که از این محبس ظلمانی و قل و زنجیر زمان و تصرم خلاص شود.
چنانچه در کلمات اولیا اشاره به این معنا شده است، حضرت مولا الموالی می فرماید:
والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه.
به خدا قسم که پسر ابو طالب مأنوس‌تر است به مردن از بچه به پستان مادرش، زیرا که آن سرور حقیقت این عالم را مشاهده کرده به چشم بلایت و جوار رحمت حق تعالی را به هر دو عالم ندهد. و اگر به واسطه مصالحی نبود، در این محبس ظلمانی طبیعت نفوس طاهری آنها لحظه ای توقف نمی کرد و خود وقوع در کثرت و نشأه ظهور و اشتغال به تدبیرات ملکی، بلکه تعییدات ملکوتی برای محبین و مجذوبین رنج و علمی است که ما تصور آن را نمی توانیم کنیم. بیشتر ناله اولیا از درد فراق و جدایی از محبوب است و کرامت او، چنانچه در مناجاتهای خود اشاره بدان کردند. با اینکه آنها احتجابات ملکی و ملکوتی را نداشتند و از جهنم طبیعت گذشتند و آن خامده بوده و فروزان نبوده و تعلقات عالم در آنها نبوده و قلوب آنها خطیه طبیعی نداشته، ولی وقوع در عالم طبیعت خود حظ طبیعی است و التزاز قهری که در ملک حاصل می شد برای آنها ولو به مقدار خیلی کم هم باشد اسباب حجاب بوده. چنانچه از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله منقول است که می‌فرمود:
لا یغان علی قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره.
و شاید خطیه حضرت آدم ابوالبشر همین توجه قهری به تدبیر ملک و احتیاج قهری به گندم و سایر امور طبیعی بوده و این از برای اولیای خدا و مجذوبین خطیه است. و اگر به آن جذبه الهیه حضرت آدم می ماند و وارد در ملک نمی شد، این همه بساط رحمت در دنیا و آخرت بست پیدا نمی کرد. از این مقام بگذرم تا این اندازه هم از طور این اوراق خارج شدم.
در بیان تأثیر حضوظ دنیویه در قلب و مفاسد آن، بدان که نفس در هر حظی که از این عالم می‌برد، در قلب اثری از آن واقع می‌شود که آن تأثیر از ملک و طبیعت است و سبب تعلق آن است به دنیا، و التزازات هرچه بیشتر باشد قلب از آن بیشتر تأثیر پیدا می‌کند و تعلق و حبش بیشتر می‌گردد تا آنکه تمام وجهه قلب به دنیا و زخارف آن گردد، و این منشأ مفاسد بسیاری است. تمام خطاهای انسان و گرفتاری به معاصی و سیئات برای همین محبت و علاقه است، چنانچه در حدیث کافی گذشت. و از مفاسد بسیار بزرگان، چنانچه حضرت شیخ عارف ما روحی فداه می‌فرمودند، آن است که اگر محبت دنیا صورت قلب انسان گردد و انس به او شدید شود، در وقت مردن که برای او کشف شود که حق تعالی او را از محبوبش جدا می کند و ما بین او و مطلوباتش افتراق می اندازد، با سخطناکی و بغض به او از دنیا برود. و این فرمایش کمرشکن باید انسان را خیلی بیدار کند که قلب خود را خیلی نگاه دارد. خدا نکند که انسان به ولی نعمت خود و مالک الملوک حقیقی سخطناک باشد که صورت این غضب و دشمنی را جز خدای تعالی کسی نمی داند. و نیز شیخ بزرگوار ما دامزلو از پدر بزرگوار خود نقل کردند که در اواخر عمر وحشتناک بود از برای محبتی که به یکی از پسرهای خود داشت، و پس از اشتغال چندی به ریاضت از آن علاقه راحت شد و خوشنود گردید و به دار سرور انتقال پیدا کرد، رضوان الله علیه.
فالکافی به اسناده عن طلحة بن زید عن ابی عبد الله علیه السلام قال: مثل الدنيا كمثل ماء البحر كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتى يقتله.
یعنی حضرت صادق علیه السلام فرمود: مثل دنیا مثل آب دریاست، هرچه تشنه از او بیاشامد تشنگی را زیادتر کند تا بکشد او را. محبت دنیا انسان را منتهی به هلاکت ابدی می کند و ماده تمام ابتلاعات و سیئات باطنی و ظاهری است. و از جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله منقول است که درهم و دینار کسانی را که قبل از شما بودند کشتند و کشنده شما هم آنهاست.
فرضاً که انسان مبتلای به معاصی دیگر نگردد، گرچه بعید بلکه محال عادی است، خود تعلق به دنیا و محبت به آن اسباب گرفتاری است، بلکه میزان در طول کشیدن عالم قبر و برزخ همین تعلقات است. هرچه آنها کمتر باشد، برزخ و قبر انسان روشنتر و گشاده‌تر و مکس انسان در آن کمتر است، و لحاظا برای اولیای خدا بیشتر از 3 روز، چنانچه در بعضی روایات است، عالم قبر نیست، آن هم برای همان علاقه طبیعی و تعلق جبلی است. و از مفاسد حب دنیا و تعلق به آن این است که انسان را از مردن خائف کند، و این خوف که از محبت دنیا و علاقه قلبی به آن پیدا شود بسیار مذموم است و غیر از خوف از مرجع است که از صفات مؤمنین است. و عمدی سختی مردن همین فشار رفع تعلقات و خوف از خود مرگ است. جناب محقق بارئ و مدقق بزرگ اسلام سید عظیم و شأن داماد کرم الله وجهه در قبسات که یکی از کتب کم نظیر است در باب خود می‌فرماید:
لا تخافنك الموت فإن مرارته في خوفه.
نترساند البته تو را مرگ، زیرا که تفریق آن در ترسناکی از اوست.
و از مفاسد بزرگ حب دنیا آن است که انسان را از ریاضات شرعیه و عبادات و مناسک باز دارد و جنبه طبیعت را قوت دهد و تأثیر نماید طبیعت از اطاعت روح و انقیاد آن را نکند و عزم انسانی را سست کند و اراده را ضعیف نماید. با اینکه یکی از اسرار بزرگ عبادات و ریاضات شرعیه آن است که بدن و قوای طبیعیه و جنبه ملک تابع و منقاد روح گردد و اراده نفس در آنها کار کن شود و ملکوت نفس بر ملک غالب شود و به طور روح دارای سلطنت و قدرت و نفوذ امر شود که به مجرد اراده بدن را به هر کار بخواهد وادار کند و از هر کار بخواهد باز دارد. ملک بدن و قوای ظاهری ملکیه تابع و مقهور و مسخر ملکوت گردد به نحوی که بی مشقت و تکلف هر کاری را بخواهد انجام دهد. و یکی از فضایل و اسرار عبادات شاقه و پرزحمت آن است که این مقصد از آنها بیشتر انجام گیرد و انسان به واسطه آنها دارای عزم می شود و بر طبیعت غالب می آید و بر ملک چیره می شود. و اگر اراده تام و تمام شود و عزم قوی و محکم گردد، مسئله ملک بدن و قوای ظاهره و باطنی آن مسئله ملائکت الله شود که اسیان خدا نکنند، به هر آنچه آنها را امر فرماید اطاعت کنند و از هرچه نهی فرماید منتهی شوند بدون آنکه با تکلف و زحمت باشد. قوای ملک انسان هم اگر مسخر روح شد، تکلف و زحمت از میان برخیزد و به راحتی مبدل گردد و اقالیم سبعه ملک تسلیم ملکوت شود و همه قوا عمال آن گردند.
و بدان ای عزیز که عزم و اراده قویه در آن آدم خیلی لازم است و کارکن است. میزان یکی از مراتب بهشت که از بهترین بهشت هاست، اراده و عزم است که انسان تا دارای اراده نافذه و عزم قوی نباشد، دارای آن بهشت و مقام عالی نشود. در حدیث است که وقتی اهل بهشت در آن مستقر گردند، یک مرغومه از ساحت قدس الهی جلت عظمته صادر گردد برای آنها به این مضمون: این کتاب از زنده پایدار جاویدان است به سوی زنده پایدار جاویدان. من چنانم که به هرچه بفرمایم بشو می شود. تو را نیز امروز چنان کردم که به هرچه امر کنی بشود می شود. ملاحظه کن این چه مقامی و سلطنتی است و این چه قدرتی است الهی که اراده او مظهر ارادت الله شود، معدومات را لباس وجود دهد، از تمام جنات جسمانی این قدرت و نفوذ اراده بهتر و بالاتر است و معلوم است این مرغومه عبس و جزاف رقم نشود. کسی که اراده اش تابع شهوات حیوانی باشد و از مش مرده و خمود باشد به این مقام نرسد. کارهای حق تعالی از جزاف مبراست. در این آدم از روی نظام و ترتیب اسباب و مسببات است. در آن آدم هم همین طور است، بلکه آن آدم الیق به نظام و اسباب و مسببات است. تمام نظام عالم آخرت از روی تناسبات و اسباب است. نفوذ اراده از این عالم باید تهیه شود. دنیا مزرعه آخرت و ماده همه نعم بهشتی و نعم جهنمی است.
پس در هر یک از عبادات و مناسک شرعیه، علاوه بر آنکه خودش دارای صورت اخروی ملکوتی است که به آن تعمیر بهشت جسمانی و قصور آن تهیه قلمان و حوران شود، چنانچه مطابق برهان و احادیث است، همینطور در هر یک از عبادات اثری در نفس حاصل شود و کم کم تقویت اراده نفس کند و قدرتان کامل گردد. و لحاظا عبادات هرچه مشقت داشته باشد مرغوب است.
و افضل الاعمال احمزها،
مثلا در زمستان سرد شب از خواب ناز گذشتن و به عبادت حق تعالی قیام کردن روح را بر بوای بدن چیره می کند و اراده را قوی می کند، و این در اول امر اگر قدری مشکل و ناگوار باشد کم کم پس از اقدام زحمت کم می شود و اطاعت بدن از نفس زیاد می شود. چنانچه می بینیم اهل آن بدون تکلف و زحمت قیام می کنند، و اینکه ما تنبلی می کنیم و بر ما مشکل و شاق است برای آن است که اقدام نمی کنیم. اگر چند مرتبه اقدام کنیم کم کم زحمت مبدل به راحت می شود، بلکه اهل آن التزاز از آن می برند، بیشتر از آن التزازی که ما از مشتهیات دنیایی می بریم، پس به اقدام نفس عادی می شود.
والخیر عاده،
و این عبادت چندین ثمره دارد. یکی آن که خود صورت عمل در آن عالم به قدری زیبا و جمیل است که نظیر آن در این عالم نیست و از تصور آن عاجزیم، و دیگر آن که نفس صاحب عزم و اقتدار می شود، و این نتایج کثیر دارد که یکی از آنها را شنیدی، و دیگر آن که انسان را کم کم مأنوس با ذکر و فکر و عبادت می کند، شاید مجاز به حقیقت نزدیک کند انسان را و توجه قلبی به مالک الملود شود و محبت به جمال محبوب حقیقی پیدا شود و محبت قلب و تعلق آن از دنیا و آخرت کم گردد. شاید اگر جذبه ربوبی پیدا شود و حالتی دست دهد، نکته حقیقی عبادت و سر واقعی تذکر و تفکر حاصل آید و هر دو آدم از نظر افتد و جلوه دوست قبار دوبینی را از دل بزداید. و جز خدا کسی نمی داند که با همچو بنده ای خدا چه کرامت کند، و چنانچه در ریاضات شرعیه و عبادات و مناسک و ترک مشتهیات عزم قوت گیرد و انسان صاحب عزم و اراده شود، در معاصی طبیعت غلبه کند و عزم و اراده انسان ناقص شود، چنانچه شمه از آن سابق ذکر شد.
فصل پوشیده نیست بر هر صاحب وجدانی که انسان به حسب فطرت اصلی و جبلت ذاتی عاشق کمال تام مطلق است و شطر قلبش متوجه به جمیل علل اطلاق و کامل من جمیع الوجوه است، و این از فطرتهای الهی است که خداوند تبارک و تعالی مفتوح کرده است بنی نوع انسان را بر آن، و به این حب کمال اداره ملک ملکوت گردد و اسباب وصول عشاق کمال مطلق شود. ولی هر کسی به حسب حال و مقام خود تشخیص کمال را در چیزی دهد و قلب او متوجهان گردد. اهل آخرت تشخیص کمال را در مقامات و درجات آخرت داده قلوبشان متوجه آنهاست، و اهل الله در جمال حق کمال و در کمال او جمال را یافته
و جهت و بچی للذی فطر السماوات و الارض
گویند و
لیمن داه حالون
فرمایند، و حب وصال و عشق جمال او را دارند، و اهل دنیا چون تشخیص دادند که کمال در لذایز دنیاست و جمال دنیا در چشمانها زینت یافته فطرتاً متوجه آن شدند، ولیکن با همه وصف چون توجه فطری و عشق ذاتی به کمال مطلق متعلق است و سایر تعلقات عرضی و از قبیل خطا در تطبیق است، هرچه انسان از ملک و ملکوت دارا شود و هرچه کمالات نفسانی یا کنوز دنیایی یا سلطنت و ریاست پیدا کند، اشتیاقش روزافزون گردد و آتش عشقش افروخته گردد. مثلا نفس صاحب شهوت هرچه مشتهیات برای او زیادتر گردد، تعلق قلبش به مشتهیات دیگری که در دست رس او نیست بیشتر شود و آتش اشتیاقش شعله برتر گردد. و همینطور نفس ریاست طلب اگر قطری را در زیر پرچم اقتدار درآورد، متوجه قطر دیگر گردد. و اگر تمام کره زمین را در تحت سلطنت درآورد، میل آن کند که پرواز به کرات دیگر کند و آنها را متصرف شود. ولی بیچاره نمی داند فطرت چیز دیگر را طالب است. عشق جبلی فطری متعلق به محبوب مطلق است. تمام حرکات جوهری و طبیعی و ارادی و جمیع توجهات قلبی و تمایلات نفسانی به جمال زیبای جمیل علل اطلاق است و خود آنها نمی دانند. و این محبت و اشتیاق و عشق را که براق معراج و رفرف وصول است در غیر مورد خود صرف می کنند و آن را تهدید و تقیید بیجا می نمایند.
به جمله از مقصود اصلی خود دور افتادیم. منظور این است که انسان چون قلباً متوجه به کمال مطلق است، هرچه از زخارف دنیا را جمع‌آوری کند تعلق قلبش بیشتر می شود و چون تشخیص داده که دنیا و زخارف آن کمال است، حرصش رو به ازدیاد گذارد و عشقش افزونتر شود و احتیاجش به دنیا بیشتر گردد و فقر و نیازمندی نسب عین او گردد. به عکس اهل آخرت که توجه آنها از دنیا سلب شود و هرچه توجه به عالم آخرت بیشتر کنند، میل آنها و توجه قلبی آنها به این عالم کمتر گردد تا از تمام دنیا بی‌نیاز شوند و غنا در قلب آنها ظاهر گردد و عالم دنیا و زخارف آن را ناچیز شمارند. چنانچه اهل الله از هر دو عالم مستغنی هستند و از هر دو نشئه وارستند و احتیاج آنها فقط به غنی علل اطلاق است و جلوه غنی به ذات صورت قلب آنها شده است. حلیگن لهم. پس مضمون حدیث شریف اشاره تواند بود به اینکه شرح داده شد که می‌فرماید کسی که صبح و شام کند و دنیا بزرگترین هم او باشد، قرار دهد خداوند فقر را بین دو چشمش، و کسی که صبح و شام کند و آخرت بزرگترین هم او باشد، قرار دهد خداوند غنا را در قلب او.
معلوم است کسی که توجه قلبش به آخرت باشد، امور دنیا و کارهای صعب او در نظرش حقیر و سهل شود و این دنیا را متصرم و متغیر و عبورگاه خود و متجر و دار و تربیه خود داند و به هیچ یک از سختی و خوشیان اعتنا نکند و احتیاجات او کم گردد و افتقارش به امور دنیا و به مردم آن کم شود، بلکه به جایی رسد که بی احتیاج شود، پس امورش جمع شود و تنظیم در کارش پیدا شود و غنای ذاتی و قلبی پیدا کند. پس هرچه به این عالم به نظر عظمت و محبت نگاه کنی و قلبت علاقمند به آن شود، به حسب مراتب محبت احتیاجات زیاد شود و فقر در باطن و ظاهر تو نمایان شود و امورت متشتت و درهم شود و قلبت متزلزل و غمناک و خائف شود و امورت بر وفق دلخواه انجام نگیرد و آرزو و حرصت روزافزون گردد و غم و حسرت بر تو چیره شود و یأس و حیرت در دلت جایگزین گردد. چنانچه در حدیث شریف به بعضی از این معانی اشاره فرموده.
روي في الكافي بإسناده عن حفص بن قرط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كثر اشتباكه بالدنيا كان أشد لحسرته عند فراقها.
وعن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من تعلق قلبه بالدنيا تعلق قلبه بثلاث خصال: هم لا يفنى، وأمل لا يدرك، ورجاء لا ينال.
يعني کسی که تعلق داشته باشد دلش به دنیا، تعلق پیدا کند قلبش به سه چیز: اندوهی بی زوال و آرزویی که به او رسیده نشود و امیدی که به او نائل نشود.
و اما اهل آخرت هرچه به دار کرامت حق نزدیک شوند، قلبشان مسرور و مطمئن شود و از دنیا و مافیها منصرف و گریزان و متنفر گردند. و اگر خدای تعالی برای آنها آجال معین قرار نداده بود، لحظه ای در این دنیا نمی ماندند، چنانچه حضرت مولا الموحدین می فرماید. پس آنها در این عالم مثل اهل اینجا در رنج و تعب نیستند و در آخرت مستغرق بهار رحمت حقند. جعلنا الله و ایاکم منهم انشاءالله. پس ای عزیز، اکنون که مفاسد این علقه و محبت را متذکر شدی و دانستی که انسان را این محبت به حرکت دچار می کند و ایمان انسان را از دست او می گیرد و دنیا و آخرت انسان را در هم آشفته می کند، دامن همت به کمر زن و هر قدر توانی بستگی دل را از این دنیا کم کن و ریشه محبت را سوست کن و این زندگی چند روزه را ناچیز شمار و این نعمتهای مشوب به نقمت و رنج و علم را حقیر دان و از خدای تعالی توفیق بخواه که تو را کمک کند و از این رنج و محنت خلاصی دهد و دل تو را مأنوس به دار کرامت خود کند. و ما عند الله خیر و ابقا.